بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. با عرض سلام به حضور دانشجویان عزیز و ارجمند و عرض تبریک سال نو و یاد بزرگ اسلامی رجویه و شعبانیه با آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما عزیزان، آرزوی موفقیت در تحصیل و در زندگی. بنده شریعت مدار تهرانی هستم. درس اندیشه اسلامی یک را ارائه میدم به حضور شما دانشجویان محترم بر اساس سرفصل ها و منبعی که تعیین شده. قبلا بخشی از مقدمات درس رو در جلساتی که در دانشگاه تشکیل شد حضوری خدمت شما داشتیم، ولی با این گرفتاری و بلیه‌ای که پیدا شده ادامه مطالب را به صورت مجازی و از طریق مجازی ارائه می‌کنیم. انشاءالله که با تلاش و جدیت شما و همکاری شما بزرگواران در این درس همه موفق بشوید و نمرات خوبی رو بتوانید از این درس انشاءالله کسب بکنید و گامی در جهت ارتقاء معارف و معرفت‌های دینی خود بردارید انشاءالله. خب، همونطور که قبلا عرض کردیم، منبع درسی ما کتاب اندیشه اسلامی یک تألیف آیت الله سبحانی و آقای دکتر محمد رضایی است که ویراث دوم این کتاب مورد توجه هست. بر اساس همون نظمی که در کتاب هست، کلیاتی از مطالب و اهم مباحث رو در حد وقت و زمان فشرده‌ای که داریم گفتگو میکنیم. انشاءالله اگر نظراتی هم داشتید ارائه بفرمایید تا از نظرات شما عزیزان بهره‌مند بشویم. البته بخشی از نمره این درس از همون درس هاییست که از طرف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در بخش الکترونیک روی سایت قرار داده شده و عزیزان هم استفاده میکنن و شرکت میکنن در آزمون های اون درس. و بقیه مطلب از همین منبعی که عرض کردم و درس هایی که ارائه میشه انشاءالله ارزشیابی هم به عمل خواهد آمد. به امید اینکه خداوند متعال لطفش رو شامل همه انسان ها بفرماید و انسانها را بیشتر مورد ترحم خودش قرار بده به حق خوبان و مقربان درگاهش انشاءالله، این بلیه و گرفتاری که در جهان پیدا شده مرتفع بفرماید و بیماران در هر کجای عالم را انشاءالله خداوند شفا و سلامتی عنایت بفرماید. قسمتی از مباحث درس مربوط به شناخت انسان یا چیستی انسان هست. خب، انسان چیست یا خود ما به عنوان یک انسان چه هستیم؟ شناخت خود فرمودن که از مسائل مهم برای هر انسانی شناخت خود انسان هست، یعنی خودشناسی. حالا به معنی این که یک فرد از انسان، از نوع انسان هستیم، خودمون رو بشناسیم و همینطور شناخت انسان به عنوان یک نوع در این عالم که این نوع چیه و چه تفاوتی با موجودات دیگر داره، امتیازات اون چه هست، به هر حال شناخت انسان. نکته دیگر این است که این شناخت بر شناخت جهان پیرامون تقدم داره. انسان اگر خودش رو بشناسه اولویت داره، بعد از شناخت خود باید به شناخت جهان پرداخت. البته اینها چیزهایی است که با موازات هم باید پیش بره، منتها توجه انسان باید در مرحله‌ای که شروع به علم و دانش و پژوهش می‌کند باید به شناخت خود بیشتر معطوف باشه. نکته بعدی آن که بزرگترین سعادت انسان در گرو شناخت خود و به کمال رساندن استعدادهای فطری خود هست. و نکته بعدی آن که دعوت به شناخت خود از سوی گروه‌های مهمی انجام شده که از آن جمله در رأس پیامبران الهی و همینطور عالمان اخلاق، عارفان و فیلسوفان است. مطلب دیگر آن که انسان از جهات مختلف موضوع دانش‌ها و علوم گوناگون هست. خیلی علم‌ها هست که موضوع اونها و محور بحث اونها انسانه. مثل چی؟ مثل روانشناسی، دانش جامعه شناسی، دانش تاریخ، دانش اخلاق، دانش پزشکی، دانش زیست شناسی و بیوشیمی و مانند اونها. اما نحوه بحث از انسان در این دانش ها متفاوته و هر کدام از یک زاویه خاص انسان را موضوع معرفت به شناخت خودش قرار داده. اکنون ببینیم در بحث ما که اندیشه اسلامی یا بحث الهیات هست، منظور از شناخت انسان چیه و از چه زاویه انسان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در اینجا گفته می شود که منظور از شناخت انسان در اندیشه اسلامی آن است که انسان با تأمل و تفکر و تجربه و شناخت امکانات و استعدادهایی که برای رشد و تکامل در او نهاده شده به این هدف دست یابد و به شناخت خود نائل شود. به هر حال انسان بدانه که برای تکامل چه توانمندی هایی داره و اصلا تکاملش چی هست و چگونه باید به اون تکامل برسه. خب این چیزیست که در بحث اندیشه اسلامی مورد بحثه و به نوعی میشه گفت که انسان اصلا خود اون موجود به نام انسان و امتیازی که نسبت به موجودات دیگر داره که شامل البته همون استعدادها و امکانات می شود، اینها رو در این بحث مورد ارزیابی و شناسایی قرار می دهد. البته این نکته روشنه که در انسان هم استعداد برای تکامل هست، هم برای سقوط و انحطاط، و آفرینش انسان اینجوری است. ولی به هر حال این که خداوند انسان رو اینگونه آفریده که هم بتواند تکامل پیدا بکند و هم با خواست خودش به جانب سقوط و انحطاط گرایش پیدا بکند، این مسئله است که بستر تکامل انسان در این نهفته بوده و اگر انسان انتخاب دو راه رو نداشت و به اصطلاح مجبور بود به پیمودن یک راه، اون تکامل لازم برای انسان پیش نمی آمد. بنابراین انسان رو خداوند متعال این گونه آفریده که در هر طرف بتواند حرکت بکند، ولی مقصود و هدف باید جهتگیری در مسیر کمال باشد و این باید با حسن انتخاب انسان صورت گیرد. بنابراین همین دو راه قرار داشتن در مقابل انسان هم خود یک برنامه ریزی است برای اینکه انسان به اون کمال خودش برسد، زیرا کمال نهایی انسان جز از مسیر اختیار به دست نخواهد آمد. خوب، بحث توجه به انسان و شناخت انسان در آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته، مانند بعضی آیات که در کتاب هم اشاره شده است، مثلا فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید بنگرد از چه آفریده شده، یعنی در آفرینش خودش باید دقت بکنه و تأمل بکند. و یا فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، در خودتون در نفستون آیا با چشم بصیرت نمی نگرید که خودتون رو بشناسید، نفس خودتون رو بشناسید؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، آیا انسان به یاد نمیاره که ما پیش از این او رو آفریدیم و او هیچی نبود و موجودی نبود در این عالم، بنابراین باید گذشته خودش را درش تأمل بکنه، ببینه از کجا آمده به کجا میخواد بره. و یا در آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد، به خودتون به نفستون. یعنی چی بر شما باد نفستون؟ یعنی این نفس رو بشناسید و از این نفس مراقبت بکنید، نگذارید که این نفستون زایع بشه، نگذارید این نفس که برای یه جایگاه عالی آفریده شده در یک مسیر سقوط و انحطاط قرار بگیره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما در راه هدایت قرار گیرید گمراه یا گمراهان نمی توانند به شما زیان برسانند. یعنی شما مبدأ سقوطتون در درون خودتون هست و اون هدایت است، اون شناخت است، اون معرفت نفس است، اون مراقبت از نفس است. و همونطور که منشأ سقوط در خود است، منشأ تکامل هم در خود هست. این آیه شریفه میخوان بفرمان که اولین عامل برای سقوط و تعالی در درون خود انسانه. عوامل بیرونی البته نه اینکه اثر ندارن، ولی اونها در درجه دوم قرار دارن و اگر اون عامل درونی رو به درستی بهش بپردازه یک انسان، میتواند نسبت به عوامل بیرونی مسئولیت پیدا بکنه، که اصلا عوامل بیرونی به هیچ وجه قادر به انحراف او از مسیر صراط مستقیم نباشن. الا الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، بازگشت همه شما به خداوند تبارک و تعالی است و در اون روز شما را آگاه خواهد ساخت از آنچه که عمل می کردید، از رفتارتون، از عمل کردتون به شما خواهد گفت. در اون نامه عمل همه ثبت و درج است و اون روز اون نامه رو همه خواهند خواند. خب، این معنا که در این آیه شریف آمده در زبان هنرمندان هم با وجه نظم و شعر بیان شده، از اون جمله در سخن مولاناست که گفت در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن، کیس بیگانه تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو. علیکم انفسکم یعنی فکر خودت باش، کار خودتو بکن، تو زمین دیگران خانه نکن. حالا این دیگران چیه؟ این دیگران اشاره کردن که اون تن خاکی است، چون حقیقت انسان همون نفسه. اگر به تن بپردازه مثل این که رفته در زمین دیگران داره کار میکنه، داره خودش خسته میکنه، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر خود را نبینی فربهی. تا زمانی که شما همش فکر پرورش تن هستی، اون جوهر وجودی شما و اون نفس شما کمال پیدا نمیکنه. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. هزار عطرم که به این تن بزنی، زمانی که میمیره انسان یک مردار متعفنی خواهد شد. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. با نام خدا، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، دل انسان معطر میشه، منور میشود و مسیر کمال رو آغاز میکنه. بنابراین به این حقایق بزرگان اشاره کردند. خب حالا این که عرض شود که در آیه شریفه بود، در روایات رسیده از معصومین علیهم السلام هم کلمات بسیار ارزشمندی رو در همین زمینه ها داریم، مانند سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن اعرفکم به نفسهی، اعرفکم به ربهی، داناترین شما به نفس خود، داناترین شما به پروردگار خیش است. انسان هرچه تلاش کنه خودشو بشناسه، در خداشناسی بالا میره. پس این معرفت نفس رو باید پایه قرار بدیم. یا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. کسی که در میدان معرفت و جهاد برای کسب معرفت به توان پیروز بشه و معرفت نفس رو به دست بیاره و به آن ظفر پیدا بکند، همچه فردی به فوز اکبر و رستگاری برتر رسیده است. بنابراین معرفت نفسی که رستگاری برتره، چیز دیگری جای اون را پر نمی کنه. و کلمات حضرت در این زمین زیاده، حضرات معصومین همه کلمات زیادی دارن که بسیاری از این کلمات از امیرالمومنین علیه السلام در کتابها نقل شده. فرمودن که اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بالاترین نادانی اینه که انسان امر نفس خودشو ندانه، نسبت به نفس معرفتی نداشته باشه. یا فرمودن من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه اهملها. هر کی نفسشو بشناسه این راه مجاهده رو در پیش میگیره. و البته اون جنبه های هوای نفسانی رو تعدیل میکنه، با اونها مجاهده میکنه تا اون جنبه های رحمانی و الهی نفس رو بیاد و شکوفا بشه. ولی کسی که نمیشناسه نفس رو اهمال میکنه، نفس رو مهمل رها میکنه و این نفس مسیر باطل رو در پیش خواهد گرفت و ضایع خواهد شد، یعنی خودش رو ضایع کرده. خلاصه الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله، انسان زیرک کسی است که خودش را بشناسد، اعمالش رو برای خدا خالص گرداند. اینها و امثال این کلمات فراوان هست. خوب گفتن بزرگان غیر از حالا انبیا و اوصیا و بزرگانی که از طرف خداوند مبعوث شدن، این کلمات رو فراوان فرمودن. دیگران هم دعوت کردن انسانها را به خداشن، به خودشناسی، از حکما، از فلاسفه، مانند اون چی که از سقراط حکیم نقل میشه که خودشناسی از نظریات اساسی سقراط حکیم بوده. یکی از جملاتی که منسوب به ایشون هست همین جمله خود را بشناس است. خود را بشناس. و در اصلی که حالا عصر باستان بوده، این جمله بسیار در دلها محبوب قرار گرفته، به طوری که آمدن در معبد دلفی یا آپولون که در یکی از شهرهای یونان باستان ساخته شده، این معبد در سردر اون همین جمله رو نوشتن که هر کی میخواد اینجا وارد بشه باید از مسیر خودشناسی بیاد اینجا، با این نیت خودشناسی وارد بشه، خود را بشناس. یا از کانت، ایمانوئل کانت، این جمله نقل شده که گفتن انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق، توانایی شناخت خود بپردازد. شناختی که مقدمه بر همه چیز هست، بر شناخت هر چیزی مقدمه، اینی که ببینه چقدر میتوانه خودش بشناسه و چقدر قدرت شناخت داره، در امر شناخت چقدر میتونه پیش بره، و هم در خود شناخت چقدر میتونه جلو بره و هم در شناخت خود که توانایی شناخت خود بپردازد. به هر حال حالا با تفسیرهایی که ممکنه برای این جمله به صورت مختلف وجود داشته باشه. خب اینها نمونه هایی بود که فراوان هست از این جور جملات و نشون میده که ما نمیتوانیم به سخن انبیا و اولیا و بزرگان از بشریت در گذشته و حال بی‌اعتنایی بکنیم و بگیم نه ما با این کارا کار نداریم، میخواییم یه زندگی معمولی داشته باشیم و لقمه نانی به دست بیاریم و زندگی بکنیم، که اون زندگی شایسته انسان نیست. انسان باید زندگیش بر یک پایه و اساس استواری پایه گذاری بشه که اونجا اولین اساس برای زندگی انسان خودشناسی است. برای اینکه این مسئله بهتر برای ما روشن بشه، دلایل ضرورت خودشناسی رو اینجا ذکر میکنیم و سوال اینه که چه دلیل هایی وجود داره که ما باید خودمونو بشناسیم؟ ما که میخوایم تو این دنیا زندگی بکنیم، چهار سوایی و بمیریم، خب بریم دنبال آب و نان و بریم دنبال کار و کسب و اقتصاد و خانواده و این چیزها، حالا خودمون رو شناختیم نشناختیم، این چه اهمیتی داره؟ چرا باید ما وقتمون رو و نیروهامون رو صرف بکنیم برای خودشناسی اگر بریم سراغ مسائل اقتصادی و مسائل دیگر؟ آیا فایده بیشتری نمیبریم؟ اصلا ضرورتش چیه؟ خلاصه این بحث چند تا دلیل آوردن که چهار دلیل هست، اینها از جمله دلایل ضرورت خودشناسی هست. دلیل اول این که خودشناسی مقدمه کمال انسانی است. خب کسی هست که کمال رو نخواد؟ هیچ کس نیست. همه انسان ها به صورت فطری کمال رو میخوان. خب یه چیزی رو که شما میخواید باید مقدمش اول به دست بیاری دیگه. اگر شما میخواید سفر بکنی، خب وسیله باید تهیه بکنی، راه نیاز داری. اگه وسیله نباشه، راه نباشه، شما چه سفری میخوای بری؟ یه کاری که نیاز به مقدمات داره، اول باید اون مقدمش رو فراهم بکنی تا به اون مقصد برسی. اگر شما کمال رو میخوایید، این کمال مقدمش خودشناسیه. چون شما اگر که خودت رو نشناسی، اصلا نمیدونی اون کمالی که شایسته شماست اون چی هست و شما تا کجا میتوانی جلو بری. بنابراین انسان برای اینکه این حس کمال خواهی خودش رو محقق بکنه و اون رو به فعلیت برسانه، باید خودشو بشناسه. خب این که روشنه. دلیل دوم برای ضرورت خودشناسی آن است که خودشناسی مقدمه جهان شناسی است. آیا ما می توانیم در این دنیای زندگی سعادتمندانه ای رو داشته باشیم بدون اینکه جهان رو بشناسیم؟ چون چیزی ممکن نیست. تو این جهان میخوایم زندگی کنیم، تا یه حدی باید این جهان رو هم بشناسیم، حالا در حد توان خودمون. خب علوم مختلف هم که تدوین شده، هر علمی در صدد آن است که یه بخشی از جهان رو به ما بشناساند. همه برای همینه که ما جهان رو بشناسیم. و حالا میرسیم به این که اگر ما میخواهیم جهان رو بشناسیم، آیا میشود بدون خودشناسی جهان رو شناخت؟ علی‌القاعده نمیشه. ما بدون خودشناسی چطور میتوانیم جهان رو بشناسیم؟ به هر حال شناخت جهان یعنی اینکه من جهان رو بشناسم. خب اون من شخصیت انسان رو تشکیل میده. اون منی که میخواد جهان رو بشناسه، اون من چیه؟ قوای او چقدره؟ توان او چقدره؟ امکانات او چیه؟ و اگر اون ندانه، پس شناخت جهان هم محقق نمیشه. باید نفس خودش و اون قوایی که در نفسش هست اونها رو بشناسه و اونها رو به کار بگیره تا جهان رو خوب بشناسه. در هر صورت از هر راهی که بخواد برای شناخت جهان حرکت بکنه، چه راه‌های تجربی چه راه‌های عقلی، همه اینها برمیگرده به نفس انسان. پس اول باید نفس رو و اون امکانات نفس رو بشناسه تا جهان را درست بشناسه. به همین جهت است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کیف یعرف غیره من یجهل نفسه. کسی که خودش نمیشناسه چطور غیرش میخواد بشناسه؟ خودت به خودت نزدیکتری یا غیر خودت؟ خودت که نزدیکتری. اون وقت این خودت نشناختی، بعد میخوای بری اون دورتر رو بشناسی؟ شما اگر توان شناخت داشتی، اما اول خودت رو میشناختی، پس الان شما چراغ معرفت رو روشن نکردی در خودت. و اون کسی که بدون شناخت خودش خیال میکنه که جهان رو شناخته، دیگران رو شناخته، غیر خودش رو شناخته، اون شناخت شناخت نیست در واقع، اون یه توهمه.
نشناخته اونها رو. باید از این مسیر انسان عبور بکنه تا جهان رو بشناسه. لذا به ما یاد دادن که دعا کنیم الهی ارن الاشیاء کماهی، خدایا تو هر چیزی رو اونجور که هست به ما نشون بده تا اونو بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی اگر متصل به خدا نباشی، اگرم ادعا بکنی که من این چیزا رو شناختم، اونا شناخت نیست، اونجور که هستن نشناختیم. اون چیزی که شناخته مطابق واقع نیست. خب اگر میخوای دست به دامن خدا بشی که کمکت بکنه تا به اون شناخت اشیا برسی، این شناخت خدا رو باید از خودت شروع کنی، از معرفت نفس میرسی به معرفت الله، از اونجا خدا دستتو میگیره، تو هم تلاش میکنی و میدونی قدرت شناختت چیه، نفستو شناختی، با امداد الهی و کمک الهی میتوانی اشیا را و جهان را، جهان پیرامونت رو بشناسی، مبدأ و معاد رو بشناسی. و باز فرمودن امیر المؤمن علیه السلام: من عرف نفسه کان لغیره اعرف و من جهل نفسه کان بغیره اجهل. کسی که خود را بشناسد غیر خودشو بهتر میشناسه. این اگه دو نفر در نظر بگیریم، یکی خودشو میشناسه یکی نمیشناسه، این دو رو با هم مقایسه بکنیم، اینا هر دو میخوان برن دنبال شناخت غیر خودشون. و معلومه اونی که خودشو میشناسه بهتر غیر خودشو میشناسه، و اونی که خودشو نمیشناسه خیلی ضعیفتر است از او نسبت به شناخت غیر. و کسی که خودش را نمیشناسد نسبت به غیرش اجهل و نادانتره. یعنی خودت که به خودت نزدیک بودی نتوانستی بشناسی، نسبت به خودت جاهلی، پس نسبت به غیر خودت اجهلی، خیال میکنی علمی پیدا کردی. لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. و باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نسبت به نفس خودت جاهل نمانی، جاهل نباشی، در جهل نمانی. اگر به درستی که کسی که در امر معرفت خود و معرفت نفس جاهله و جاهل مانده، جاهلون به کل شی، این به همه چیز جاهل، این در جهل محض داره زندگی میکنه، تو ظلمات داره زندگی میکنه در این جهان، چه علمی، چه دکترایی، چه تحصیلی، چه دانشگاهی. شما تو اولین گامش کمیتت لنگه، بعد میگی من متخصص فلان رشته هستم. همه اونا اشتباست، هیچ بهره‌ای هم از اونا نمیبری. علم اونی که بهت سود برسانه، سودی نمیبری از اونها، اونا علم نیست. اگر از مسیر معرفت و نفس بری اون علمها رو به دست بیاری، اون وقت از اون علمت فایده میبری، اون وقت اون علمت بهت میگه در کدوم مسیر باید حرکت بکنی، اون وقت اون علمت علم واقعی میشه. خب این هم یک دلیل. دلیل سوم این که خودشناسی مقدمه خداشناسیه. اینو که قبلا هم عرض کردیم، در روایت هم فرمود علی علیه السلام هم فرمود من عرف نفسه عرف ربه، و در نقل دیگه من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که نفس خود را شناخت پروردگار خود را شناخت. خب این دلیل مهمی است دیگه، خودت باید بشناسی تا پروردگار رو بشناسی. شناخت پروردگار که معلوم امر لازمی است، امر واجبی است. شناخت خالق اگر نباشه انسان هیچ وقت هدایت نمیشه، هیچ وقت مسیرش رو پیدا نمیکنه. خب اگر شناخت رب و تربیت کننده تو و آفریدگار تو، رشد دهنده تو. این شناخت رو اگر میخوای به دست بیاری باید از مسیر معرفت نفس حرکت بکنی، و اگر حرکت نکنی نمیرسی به اون غایت معرفت رب. بنابراین چون شناخت نفس پایه خداشناسی است و خداشناسی هم امر واجبی هست، پس شناخت نفس هم به عنوان مقدمه اون واجب و ضروری برای شما هست. بعضی ها گفتن که این روایت شریف از باب تعلیق به محال است، یعنی بیان کرده که شما هیچ وقت نمیتوانی خودت رو بشناسی و لذا هیچ وقت هم نمیتوانی پروردگارت رو بشناسی، پس این تعلیق بر محال، اگر توانستی خودت رو بشناسی خدا رو هم میتوانی بشناسی، پس هیچ کدامش برای تو دستیافتنی نیست. یه چنین تفسیری هم بعضی ها خواستن ارائه بدن، البته این تفسیر کاملا مردوده و عرض کردیم قبلا که از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه اون روایت رو خوندم که فرمودن اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، یعنی نه اینکه یه چیز محالی باشه، هرچی بیشتر معرفت به خودت پیدا بکنی بیشتر معرفت به خدا پیدا میکنی، یعنی این معرفت ممکنه، نه اینکه محال باشه، نه اینکه ما ابزارش نداریم. بله شناخت کن ذات حق محاله، ولی شناخت صفات الهی، تجلیات الهی، این که محال نیست، این چیز ممکنیست، این راه برای انسان بازه و راه معرفت نفس هم برای انسان بازه. پس این حدیث تأکید است برای اینکه این راه رو باید طی بکنیم، باید همه انسان ها به دنبال معرفت نفس باشند. خب و اما آخرین دلیلی که در اینجا برای ضرورت خودشناسی اشاره می شود آن است که خودشناسی حلال مشکلات انسان است. انسان خیلی مشکل داره تو زندگیش، همیشه هم داشته، حالا هم داره، و به یک معنا حالا مشکلاتش بیشتر شده. یعنی اینکه مشکلاتش بیشتر شده، حالا بیشتر فهمیده مشکلات رو، نه اینکه مشکل نبوده قبلا، قبلا هم بوده، حالا گاهی میگیم مشکلات بیشتر شده به معنی اینه که چون حالا مطالعات بشر افزایش پیدا کرده نسبت به مشکلات هم بشر الان دانش بیشتری پیدا کرده از قبل و فهمیده که چه مشکلات عظیمی بر سر راهش هست. خب این مشکلات رو نمیشه شمرد، خیلی هست، ولی میشه دسته‌بندی کرد. سه دسته از این مشکلات رو مورد توجه قرار میدیم. دسته اول عبارت است از مشکلات روحی و روانی. خیلی خطرناکه این مشکل. انسان‌هایی که دچار افسردگی میشن، انسان‌هایی که دچار ناامیدی میشن، انسان‌هایی که دچار پوچی و پوچگرایی میشن، اینا چیزی کمی نیست. اینها گاهی وقتا درمانی بشر اصلا نمیتونه ارائه بده، و یا اگر درمان‌هایی میده و نسخه میپیچه باز در عمل میبینه اینجا کارایی نداره. خب چکار کنیم که بشر رو واقعا از این مشکلات روحی و روانی نجات بدیم؟ الان همین بیماری کرونا که در جهان این گسترش رو پیدا کرده متاسفانه و عده زیادی از انسانها را به کام مرگ کشیده، این به عنوان یک بیماری خب یک مشکله، یه عده بیمار میشن، بستری میشن، حالا یه عدهشون خوب میشن، یه عده هم خوب نمیشن. چجوری باید اینا رو درمان کرد؟ داروش چیه؟ دواش چیه؟ هنوز بشر پیدا نکرده. فعلا میگه باید قرنطینه بکنیم. و اما در کنار خود این بیماری که یک مشکل هست، مشکل ناامیدی و افسردگی بشر رو داره رنج میده. میگن این بیماری انسان رو به یه بیماری دیگری مبتلا میکنه، هم ترس، افسردگی، سرخوردگی از زندگی، اصلا بعضی خودکشی کردن. خب این میشه دیگه، وقتی انسان راه حل درست رو ندانه تو مشکل نمیتونه تصمیم درستی بگیره. بنابراین این مشکلات روی روانی، حالا روانشناس‌ها، دانشمندانی که در این رشته کار میکنن، طرح‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات روحی روانی ارائه دادن. اما یک مسئله مهم هست که ممکنه اون رو بهش توجه نکرده باشن، حالا عرض میکنم. دوم، مشکلات دسته دوم از مشکلات، مشکلات فکری است، یعنی مشکلاتی مربوط به بینش انسان و نگاه انسان به این جهان هست. بالاخره انسان باید یک مکتبی رو انتخاب بکنه در این جهان، یه دیدگاهی داشته باشه نسبت به این عالم، اول و آخر عالم، نسبت به زندگی، نسبت به خلقت، نسبت به آفرینش، یه دیدگاهی باید انتخاب بکنه. مکتب‌های مختلف آمدن و دیدگاه‌های مختلف رو برای بشر ارائه دادن. وای بشر اینا رو که میچینه مقابل چشمشون نگاه میکنه، اصلا گیج میشه، کدومشو باید بگیره؟ این مکاتب نسبت به هم چه امتیازی دارن؟ کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ کدوم عقلانیه؟ کدوم ضد عقله؟ کدوم نجات بخشه؟ کدوم مایه تباهی هست؟ خب بشر واقعا در این عرصه هم چالش های بزرگی داره و به سادگی نمیتونه خودش رو از این چالش ها رها بکنه. خب چجوری؟ راه حلش چیه؟ و سوم، مشکلات اخلاقی است، دسته سوم از مشکلات. این که بسیاری از انسان ها با آن که ممکنه تحصیل کرده باشن، ممکنه متمکن باشن، امکانات مادیشون هم خوب باشه، اما گرفتار حرص و طمع و بخل و غرور و کبر و اینجور چیزا هستن. و چقدر جامعه بشر لطمه میخوره از این مشکلات اخلاقی، این جنگ های خانمان سوز برای چیه؟ این کشتارهای بی رحمانه برای چیه؟ این آتش زدن انسانها، اطفال، بیگناهان، بمبارانها، اینها منشأش چیه؟ یک انسان متکبر و مغروری میاد ادعا میکنه که همه جا باید تحت سیطره من باشه، هرچه من گفتم باید انجام بشه، همه باید برده من باشن، همه باید مطیع من باشن، خودش هم هیچ پایه و اساسی نداره تو زندگیش. خب این ظلم ها رو در جهان گسترش میده، جنگ ها رو گسترش میده، تباهی ها رو گسترش میده، بی عدالتی ها و ظلم ها رو گسترش میده. خب اینها منشأش همین انحرافات اخلاقی است. روابط انسان ها چرا تیره میشه؟ چرا نسبت به هم همه روابط انسانی و حسن ندارن؟ نوع دوستی ندارن، خدمت به هم نمی کنن، احترام به یک دیگر نمی گذارن، نژادهای مختلف رو تبعیض قائل میشن، بی‌اعتنایی میکنن، توهین میکنن، خب اینها همه منشأش همون مشکلات اخلاقی است و اینها با تکنولوژی و صنعت و اینجور دانش ها برطرف نمیشه قطعا. چه فرق میکنه چجور ماشین سوار بشه انسان، هواپیما چجوری باشه، ساختمان چجوری باشه، آیا این ساختمان اخلاق ما رو عوض میکنه، آیا اخلاق ما رو اصلاح میکنه، آیا هواپیما اخلاق ما رو اصلاح میکنه، آیا ماشین اخلاق ما رو اصلاح میکنه؟ خب اینها که نمیتوانن اخلاق ما رو اصلاح بکنن و ما رو از غرور و کبر و بخل و حرص خارج بکنن، نه، اون یک راه دیگری است و یک روش دیگری است. سخن این است که همه اینها اگر بخوایم حل بشه و این مشکلات و این چالش ها رفع بشه، برداشته بشه، عرض شود که باید انسان از خودشناسی شروع بکنه، خودش رو بشناسه. اگر خودش رو شناخت، گرفتار یأس نمیشه، چون اون من الهی خودش رو اگر بیابه که روح که خدا در او دمیده اینو بشناسه، چرا دیگه یأس، چرا افسردگی؟ او متصل به خداست. اگر انسان خودشو بشناسه، نمیره دنبال مکتب‌های انحرافی، چون این خودشناسی رو به خداشناسی میرسانه دیگه. مکاتب الهادی جایی نداره برای او، میشه مکتب الهی. مکتب الهی هم که نمونه اعلا و بارز اون مکتب مترقی اسلام هست، قرآن کریم هست. و همینطور انحرافات اخلاقی کنار میرن. اگر انسان خودش رو بشناسه، پاک میکنه خودش رو از آلودگی ها، نفسش رو پاک میکنه از ناهنجاری ها و برای قرب الهی خودش رو آماده خواهد کرد، چون از راه خودشناسی به خداشناسی رسیده است. بنابراین اینها همه استدلال بود بر این که ما باید به خودشناسی بپردازیم و از این مسئله فاصله نگیریم. خب حالا اگر ما باید خودمونو بشناسیم، بریم ببینیم که با چه روشی باید خودمون رو بشناسیم و درباره انسان چگونه باید فکر کنیم، چه دیدگاه های اصلا راجع به انسان در جهان هست. یک مروری به اون دیدگاه ها بکنیم و اون دیدگاهی رو که با برهان و عقل هماهنگی داره، اون رو انتخاب میکنیم بر اساس برهان، بر اساس استدلال، نه بر اساس پیروی کورکورانه. درباره انسان در جهان دو دیدگاه متفاوت هست. یکی میگن دیدگاه مادی یا ماتریالیستی، دوم دیدگاه الهی. خب اینا تفاوت چشمگیری دارن. دیدگاه مادی انسان رو یه جسم میدانه و به منزله یک ماشین در نظر میگیره، به منزله یک کامپیوتر، یه ماشین پیشرفته، یک ماشین پیچیده. میگه چیز غیر از این دیگه نیست. انسان یه بدنی هست، از اجزایی تشکیل شده، از ذراتی، از سلولهایی تشکیل شده و یه مغز داره، یه اعصاب داره. همین هاست که انسان رو تشکیل میده، ماده و خواص ماده، چیزی دیگری برای اینها نیست. این یه نظر. و اما نظر الهی چیه؟ نظر الهی نسبت به انسان، اونهایی که الهی فکر میکنن در جهان، اینها برای انسان روح قائلن، روح مجرد، روح مجرد قائلن. بنابراین میگن انسان غیر از این جسم دارای یک روح مجرد یا نفس مجرده. خب با این تعبیر میشه گفت که در دیدگاه الهی انسان موجودی است دو ساحتی، یک ساحت مادی، یک ساحت مجرد داره، یک ساحت جسم داره، ساحت روح داره. خب پس یک سری از ابعاد مربوط به جسم انسانه، یک سری از نیازها، خواسته ها، گرایش ها، اینها مربوط به جسمه، یک سری هم مربوط به روحه. و انسان رو دو ساحتی میدانه. حالا البته این که انسان دو ساحتی هست، این امر از نظر الهی امریست مسلم، ولی یک اختلافی هم باز درش هست. اختلاف درش اینه که این دو ساحتی که انسان داره، ساحت مادی و ساحت مجرد، کدام یکش اصله و کدام فرعه، کدامش حقیقت انسان تشکیل میده و کدامش حقیقت انسان نیست بلکه جنبه ابزاری داره. به تعبیری خب یه عده میگن که اینا هر دوش حقیقت داره. حقیقت انسان اصلا دارای دو بخشه، یکی حقیقت مادی، یکی حقیقت مجرد. مجرد هم که میگیم در مقابل ماده است. منظور از امر مجرد امری است که خواص ماده رو نداشته باشه. مثلا ماده ابعاد سگانه داره، فضای رو اشغال میکنه و به هر حال حجمی داره و اجزایی داره، تجزیه میپذیره. اما امر مجرد اینجوری نیست، این خواص رو نداره، وجود داره ولی این خواص رو نداره، نمیشه اونو تقسیمش کرد، نمیشه اونو ابعاد براش بیان کرد، نمیشه گفت وزنش اینقدره، حجمش اینقدره، طول و عرضش اینقدره، چه چیزهایی نداره. یه امرش مجرد، یعنی این امر مجرد نه ماده است نه انرژی، در مقابل ایناست. انرژی و ماده هر دو از یه خانواده هن و هر دو محدود به مکان و زمان و عرض شد همه خصوصیات مادی هستن. اما امر مجرد عاری از این خصوصیات هست، عاری از این خواص هست. بنابراین یه عرصه ایست که بهش میگیم روح و نفس و امر مجرد، و یه عرصه ایست که میگیم جسم و اون امر مادی. حالا پس این دیدگاه الهی هم خودش تقسیم شد به دو قسمت، یکی اونهایی که میگن انسان دارای دو وجه مادی و مجرده و هر دوش هم از حقیقت انسانه، یعنی حقیقت انسان امر ترکیبی است. و دوم این که بگیم حقیقت انسان همون امر مجرده نه امر مادی، و این امر مادی جنبه ابزار داره برای امر مجرد. پس امر مجرد که روح انسانه، اون حقیقت انسان باشه، متا این حقیقت در کار کردن و افعال خودش متکیس به ماده، باید یه مادهی باشه تا با این ابزار کار خودشون امر مجرد انجام بده و به کمال برسه. رسیدنش به کمال باید با این ابزار مادی باشه، چون این مجرد تام و تمام نیست، یک مجرد است که نیاز به ابزارم داره، لذا اگر اینطور گفتیم حقیقت انسان یه چیز میشه، همون امر مجرد و همون روح میشه و جسم جنبه ابزار پیدا میکنه. خب پس این دیدگاه هاییست که درباره انسان در جهان وجود داشته از قدیم الایام، حالا هم هست. بنابراین یه عده انسان رو کاملا مادی میدانن، یه عده انسان رو دارای دو ساحت میدانن، و اونایی که میگن دارای دو ساحته، بعضیشون میگن که هر دو ساحت حقیقت داره، بعضی میگن ساحت مجرد حقیقت انسانه و ساحت مادی به عنوان ابزار برای اون ساحت مجرد مورد بهره برداری او قرار میگیره. خب حالا باید بعد از این نگاه اجمالی ببینیم که از کلمات دین چه فهمیده میشه. ما نظریه دین مقدس اسلام رو و البته همه ادیان الهی که در این مسئله هیچ اختلافی بین انبیا نبوده، بین ادیان نبوده، باید ببینیم که نظریه دین در این مسئله چیه و همچنین از عقل بپرسیم، از خود عقل بشر این سوال رو بپرسیم تا ببینیم عقل چه جواب میده. از عقلمون بپرسیم که من انسان چه هستم؟ آیا من همین دست و پا و بدنم یا یه موجود نامرئی در ورای این بدن؟ خب اون نیاز به توضیح داره که باید با استدلال بیان بشه و انشالله موکول به جلسه دیگر. همه انشالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.